أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتسدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يعلمون فالذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضى سنة الأولين. كلمة مسجد برای غير مسجد الحرام هم به کار می رود به طور عادی، لذا اگر منظور از مسجد مسجد الحرام باشد باید که با قید ذکر بشود، چون که با قید ذکر شده عن المسجد الحرام. ولی کلمه بیت در قرآن کریم این در اطلاق همون بیت الله است، لذا به بیت حرام یا بیت الله و مانند اون تغییر نشده. و ما کان صلاتهم عند البیت معهود همون بیت حرام به کعبه معظم است. در قرآن فرمود به اینکه اشرف حالات اونها لهو و لعب است، چه رسد به حالتهای دیگر. عبادت های اونها لهو و لعب است، چه رسد به کارهای دیگر. اگر ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تسنیه، بهترین حالت های اونها لهو و لعب است، چگونه امید استغفار می رود؟ ما گفتیم اگر اینها استغفار کردن از عذاب الهی نجات پیدا میکنند، ولی اینها اهل استغفار نیستن، بلکه بهترین حالت هاشون لهو و لعب است. اونا پیشنهادشون این بود که ابیتنا به عذاب علی، ما هم میگیم فذوق العذاب بما کنتم تکفرون. این فذوق العذاب میتواند پاسخ برای ابیتنا به عذاب علی باشه، حتی اگر چون که اون دو تا آیه طبق مبنای در استاد مرحوم علامه طباطبایی جداگانه نازل شده باشد، ولی وقتی که در این اسنا مندرج شد میتواند یه اصل جامعی را افاده کنه. گرچه رو مبنای ایشون این دعایه جدایی از سابق و لاحقه است، ولی اجازه تدوین و دستور وضع این دو تا آیه در اثنای این بخش از آیات سوره انفال مفید اون معنای جامع خواهد بود. اونا گفتن ابیتنا به عذاب علیم، خدا همی فهمد فذوق العذاب بما کنتم تکفرون. هیچ راهی برای نجات اونها از عذاب در پیش نیست، چون عمدن طی نکردن. خدا فرمود اگر استغفار کنید از عذاب می رهید. اینا نه تنها استغفار نکردن، بلکه یسدون علی مسجد حرام بودن، دایه تولیت داشتن و نماز اونها که بهترین و شریفترین حالات است اندل بیت همون مکا و تسلیه بود. مطلب دیگر اون است که برخی مکا را به اون معنای قوی حمل کرده اند، صوت قوی، ولی ادب قرآن منزه از آن است که این کلمات را به کار ببرد. در فجعلکم کعصف مأکول اونجا هم برخی ها به معنای قبیحی خواستن کفار را تقبیح کنن و تحقیر کنن، آیه را بر او تطبیق کردن که سیدن استاد اونجا هم همین، گرچه اینجا این فرمایش را بر علامه ندارن، اونجا دارن که قرآن ادبش بالاتر از آن است که بخواهد کسی را تحقیر کند ولو به لفظ قبیح. هرگز این الفاظ قبیح را قرآن به کار نمی‌برد. اونجا عصف معکول را به معنای قبیحی معنا کردن که ایشون همون نه، عصف معکول معنیش همون کاه خورده است، نه کاهی فلان شده، که معنای قبیح را به همراه دارد. اینجا هم مکارا خواستن، در المنار هم آمده متاسفانه، یه معنای قبیحی برش ذکر بکنن. ادب قرآن منزه از این گونه از تعبیرات است. بر فرض اونها همچه کاری بکنن، قرآن تعبیر نمی کند که اونها نمازشون این صدا و این صوت است. خب فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، چون قرآن کتاب تبشیر و انذار با هم است، رحمت خدا با نعمت او آمیخته است، اگر سخن از تعذیب هست راه برای رهایی از عذاب را ذکر می کند. هم قبلا ذکر فرمود اگر چون اونها استغفار کنند و برگردند از عذاب الهی می رهند، هم الان راه حل نشون میدن. ولی میفرمان به این که اینها در صدد طی اون راه حل نیستن، ما روش اونها رو ذکر میکنیم، باز راه حل رو هم بازگو میکنیم. در آیات قبل فرمود به این که، یعنی آیه 31،
فمود اذا تطلع عليهم آیاتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. این که چیزی نیست، این اسطوره است، ما حالا فرصت نداریم مثل این حرف بزنیم. اگر فرصت میکردیم وقتمون اجازه میداد مثل این اساطیر معاذ الله می آوردیم. اونگاه ذات اقدس اعلی فرمود در قبال این تندروی اینها ما راه حل بهشون نشون میدیم که اینها اگر استغفار کنن از اون عذاب الهی میرن. باز دوباره برگشت فرمود به این که تلاش و کوشش اونها این است که نور خدا را خاموش کنن، به مقصد نمیرسن، ولی باز ما راه حل بهشون نشون میدیم. اول تندروی اونها را ذکر میکنن، بعد راه حل نشون میدن که شما اگر برگردید همه اعمال شما مشمول عفو الهی است. یه عفو عمومی است به لحاظ اشخاص که خدا همه را عفو میکنه اگر همه این افراد مسلمان بشن. یکی عفو عمومی است به لحاظ عقاید و اخلاق و اعمال، یعنی تمام اون عقیده های باطلی که داشتید الان ذات اقدس الله از اونها صرف نظر کرد، اخلاق باطلی که داشتید صرف نظر کرده، اعمال باطلی که داشتید صرف نظر کرده، عبادت هایی که ترک کردید از شما قضا نمیخواد. این یه عفو عمومی است به لحاظ عقاید و اخلاق و اعمال و حقوق. اون یه عفو عمومی است که به لحاظ افراد جامعه است که نظیر اذهب و انتم الطلقا، که هر دو عفو حالا ذکر میشه. غرض آن است که ذات اقدس اله در اون بخش قبلی فرمود اینها تندروی کردند، خود را محکوم عذاب کردند، ولی راه حل این است اگر استغفار بکنم عذاب الهی از اونها گرفته میشود. الان هم اینجا فرمود که اینا تندروی میکنن، گرفتار عذاب خواهند شد، ولی اگر برگردن مهر ما و لطف ما شامل اونها خواهند شد. که این چهار مطلب دو به دو هماهنگ است، اول بیان سیرت باطلی اونها و بیان وعید الهی و غضب الهی، بعد راه حل نشون دادن. این دو مطلب بود سابقا گذشت. الان هم مشابه اون دو مطلب اینجاست که روش بد و زشت اونها را ذکر میکند که اونها در صدد خاموش کردن نور الهی هم و خود را مستحق عذاب الهی میکنن. بعد را هم راه حل نشون میدهد که اگر توبه بکنن مهر ما و لطف ما دوباره برمیگردن. فرمود ان الذین کفروا ینفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل الله. کفار تلاش و کوششون این است که از راه کمک های مالی و دسیسه های نظامی و مانند آن این نور را خاموش کنند. در سوره توبه و صف با دو تعبیر مختلف فرمود کفار در صدد خاموش کردن نور الهی هستند، اراده می کنند که نور خدا را خاموش کنند. یریدون ان یطفئوا، یک یریدون لیطفئوا، دو اونجا که دارد یریدون ان یطفئوا، این اراده اینها مستقیما به اون هدف خورده که دیگه لام در کار نیست. اینا میخوان نور خدا رو خاموش کنن، اسلام از بین ببره. اینجا که دارد یریدون لیطفئوا، یعنی تلاش و کوششون، زحمت میکشن، مقدمات فراهم میکنن، هدفشون این است که نور خدا رو خاموش کنن که با لام ذکر شده. اما حالا اون برنامه چیه؟ اون کارهایی که میخوان با اون کار نور خدا رو خاموش بکنن چیه؟ به طور متفرق در بخشای قرآن کریم اون ابزار و وسائل و علل ذکر شده که یکی از موارد همینه. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليسدوا سبيل الله، یعنی تلاش و کوشش مالی دارن، تلاش و کوشش بدنی دارن، هم عده دارن هم عده دارن و مقدمات فراهم میکنن تا نور خدا رو خاموش میکنن. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليسدوا سبيل الله، میگن بعد از اینکه ابو سفیان از اون معرکه جان سالم به در برد، به مال تجار را به سلامت از راه کنار دریا به مکه رسوند، عده زیادی را از این اهابیش و از افریقای حبشه و مانند آن استخدام شد، گذشته از اون نیروهای رزمی خود حجاز، از اون مهاجرین هم کمک گرفت، از حبشی ها هم کمک گرفت تا جنگ احد راه اندازی کند و مانند آن اموال فراوانی را صرف کرد. لیسد عن سبیل الله، این سد عن سبیل الله غیر از اون سد عن المسجد الحرام است. سد از مسجد الحرام در مکه بود، چون اونها داعیه تولیت داشتن و مسجد الحرام هم در اسارت اونها بود، با آسانی راه را می‌بستند. اما این سد عن سبیل الله وسیع‌تر از سد عن المسجد الحرام است. مگر اصلا راه خدا را برو در مدینه هم که شد ببندند و این چراغ را خاموش کنند. ذات اقدس اله فرمود اینا تلاش و کوششون این است، کمک‌های مالی هم می‌کنن، نیرو بسیج می‌کنن برای خاموش کردن چراغ الهی به بستن راه خدا. پس ينفقونها، این کار را می‌کنن. اما ثم تکونو همین اموال علیهم حسرتن، ثم یغلبون. مرحله اول شکست مالی و اقتصادی اونهاست که این انفاق اموال بی اثر است. بی اثر است نه به معناست که بدون پیروزی برمیگردن، بلکه شکست خورده برمیگردن. ثم یغلبون. پس بخش اول این است که از این انفاق اموال طرفی نمیبندن، به سود اینها نخواهد بود بلکه حسرت است. بخش دوم این است که نه تنها سود نمیبرن بلکه شکست خورده برمیگردن، ادبی هم کشته میشوند. بخش سوم آن است که این دیگه ناظر مسائل کلامی است، نه تنها مالهایی که انفاق کردن به سود اینها نبود، نه تنها شکست نظامی بر اینها تحمیل میشود، بلکه در قیامت هم به جهنم میروند. والذین کفروا الی جهنم یحشرون. منتها این قانون کلی است که شامل صناديد قریش و دیگران هم میشود و این بحث کلامی شامل کسانی که در جنگ شرکت کردن یا در جنگ شرکت نکردن میشود، چون معیارش کفر است. اونا که دسیسه نظامی داشتن علیه نظام اسلام سه امر دارن، یعنی ثم تکون علیهم حسرتا ثم یغربون، بعد در جمع کفار هم به جهنم میروند. اونا که توی دسیسه های نظامی علیه اسلام کاری نکردن، فقط کفر پیشه بودن، جزء این مجموعه کفرو هستن که الی جهنم یحشرون. لذا نفرمود که ثم الی جهنم یحشرون، بلکه این اسم ظاهر را بود، چون این حکم اختصاصی به همون صنادید قریش مانند اون ندارد. این ان الذین کفروا ينفقون اموالهم، ناظر به کسانی است که دسیسه سیاسی و نظامی دارن علیه اسلام. لذا اینها سه حکم دارن، که دو حکمش در دنیاست، یک حکمش هم در آخرت. دو حکمی در دنیاست اینه که ثم تکون علیهم حسرتن یک، ثم یغلبون این دو. حکم سوم که حکم کلامیست این است که به جهنم میروند، محشور میشوند. اما سایر کفاری که در این مسائل و دسیسه های سیاسی نظامی علیه اسلام تلاش و کوشش نکردن، اون دو تا حکم اول رو ندارن، چون مالی صرف نکردن تا بشه حسرت، به جنگ نیامدن تا شکست بخورن، ولی چون کافرن گرفتار جهنم خواهند بود. به این مناسبت دیگه به ضمیر اکتفا نکردن، نفرموده ثم الی جهنم یحشرون، بلکه اسم ظاهر ذکر فرمود همون والذین کفروا. چه این گروهی که ينفقون اموالهم باشد، چه دیگران، چه اونا که در جنگ علیه اسلام شرکت کردن، چه جنگ علیه اسلام شرکت نکردن. بالاخره اصل کلی این است که والذین کفروا الی جهنم یحشرون، خواه این گروه خواه گروه های دیگر. خب اون بر اساس این است که در جنگ بالاخره به هر نحوه دخالت کرده، ولی اینا اصلا در جنگ نبودن، قبل از جنگ بودن یا بعد از جنگ آمدن، اصلا تو جریان جنگ حضور نداشتن، جز کفار بودن. و اون والذین کفروا الی جهنم یحشرون. خب این که فرمود والذین کفروا الی جهنم یحشرون، سه خسارت گرفتار این شد. این سه خسارت باعث می شود که در جمله بعد که به صورت حصر آمده آیه 37 الاکه و الخاسرون وضع روشنی پیدا کند. این کارها را ذات اقدس اله انجام می دهد که فلذین کفر را جهنم یحشرون، لیمیز الله الخبیث من الطیب. کفر خبث است، اسلام طیب است، کافر خبیث است، اسلام مسلمان طیب است. وارد در مقام علمی که ذات اقدس اله به کل شیء علیم است، لا یعذب عنهم مثقال ذره، به هر فردی فبود بگی همین که وارد هر کاری میخوای بشوی، ما شاهدیم، نه تنها عالمی، الا کنا علیکم شهودن استفیزینو فی، همین که میخواد وارد قرآن بشید، قرآن بخورید، ما اونجا حاضریم. ما تکونو فی شأن، تو سوره مبارکه یورس است که فرمود هر کاری بخواد بخورید ما اونجا حاضریم. این علم الهی است. اما تمیز خارجی و جدا کردن این صحنه خاص میطلبه. لیمیز الله الخبیث من الطیب، در عین نه در علم، در علم خدا که ذات اقدس اله به کل شیء علیم است. این یه امتیاز خارجی است، امتیاز عینی است، در مقام فعل خدا است نه در مقام ذات. لیمیز الله الخبیث من الطیب، مثل این که در قیامت هم فرمود امتاز الیوم ایها المجرمون، الان مؤمن و کافر با همان، منافق و مخلص با همان، طیب و خبیث با همان، کسی اینا رو نمیشناسه که. بله امتاز الیوم ایها المجرمون میرسد و این خبیث ها را یه جا جمع میکنن، این طیب ها را هم یه جا میبرن و این خبیث ها را رو هم میکرند و تومه جهنم میکنن. لیمیز الله الخبیث من الطیب، بعد همون و یجعل الخبیث بعضه و علا بعض، اینا را انباشته میکنن، فیرکمه جمیعا، اینا را متراکم میکنن مثل یه پشتی هیزم، بعد اینا را هم تحویل جهنم میدن. فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهنم، یعنی این جمیع را تو جهنم قرار میدن با هم. اونجا که رسیدن دیگه کلا و دخلت امتون لعنت اختها، اونگاه معلوم میشود که از این که ضمیر فصل آورده و با الف لام خبر رو ذکر کرده نشانه خسارت کامل است. اولئک هم الخاسرون، و این تلاش و کوشش کردن، مال صرف کردن برای اطفای نور خدا، موفق نشدن. نه تنها پیروز نشدن بلکه شکست خوردن. نه تنها شکست خوردن و مالشون به هدر رفته، به جهنم رفتن. نه تنها به جهنم رفتن بلکه همه شون با اربابا یه جا مثل پشته هیزم تحویل جهنم داده شدن. خب تو نوبت های قبل، در سال های قبل گویا اشاره شد، این که گفته شد میگن از دنیا مزرعه الاخره، اینم یک بیان تشبیهی است. در مزرعه مگر یک کشاورز چه میکنه؟ اول بعد از شیار و بذرافشانی و آبیاری تلاش و کوشش میکنه تا اینا سبز بشن. اینا که سبز شدن بالاخره پوست و مغز با همن، اینطور نیست که حالا پوست و مغز هم جدا باشن. برای اینکه پوست و مغز از هم جدا بشه اینا رو درو میکنن. وقتی درو کردن اینا رو برن تو انبار تا کم کم فرصت مناسبی پیش بیاد که اینا رو برن خرمن و بکوبند و پوستا رو از مغز جدا کنن. بعد اینکه اینها رو انبار کردن آماده شد، اینا رو از انبار میارن تو خرمن میکوبن و پوستا از مغز جدا میشه، مغز از پوست جدا میشه، مغز را مصرف انسان میکنن، به بازار عرضه میکنن، اون پوستا رو هم میسوزونن. این کاریه که کشاورز میکرد. در جریان دنیا نسبت به آخرت هم میگن همین این 4-5 امر هست. الان ساقه ها سبزن و لو انبت کمن عرضه نباتا. وقتی الان انسان میبیند در یک کشوری چند میلیون مردم زندگی میکنن، مثل چند خوشه گندم هست، چند خوشه جو و برنج، اینا پوستاش از مغزاش مشخص نیست. مرگ که فرا میرسد کل نفس ذائقت الموت، موقع دروی این خوشه هاست. اینا درو وقتی که اینا درو کردن یعنی اینا مردن، اینا برن تو انبار که قبرستان انبار مرده هاست. بعد هم موقع قیامت که فرا میرسد اینا رو از قبرستان در میارن، در ساحره قیامت خربن کوبی شروع میشه و امتاز الیوم ایها المجرمون یومنت و کل اناسم به امامه. بعدا یه طرف خوبا، یه طرف بعدا رو به طرف جهنم، به خوبا رو به طرف بهشت. این میشه دنیا مزرعه آخرت. اینطور نیست که الان همونطوری پوست و مغز با هم است اونجا هم با هم باشن، بالاخره میکوبن جدا میکنن از هم و انبار میکنن. اینا که الان تو قبرستان هن در حقیقت تو انبارن. وقتی صحنه قیامت فرا میرسد اینا از اجداس و از انبار به این خربن کوبگاه، جای کوبیدن خربن بیان، باید مشخص میشود که کی مؤمن بود و کی غیر مؤمن. اینا که در تمام این بخش ها خسارت دیدن، خاسر کامل همین هستن، اولئک هم الخاسرون. خب در نوبت های قبل ملاحظه فرمودی ذات اقدس اله بعض این که روش تلخ کفار را ذکر فرمود، و اذا تتلى علیهم آیاتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، به استحقاق اینها را برای که کفر تلخ ذکر فرمود، راه حل نشون داد. فرمود اگه اینا استغفار بکنن از آی ما برمیگرده به هم یستغفرون. الان هم راه حل نشون داد، فرمود تا دیر نشده برگردن. قل للذین کفروا، همین کفاری که 3-4 خسارت پشت سر هم تعقیبشون میکرد، این ینتهو، الان هم اگر برگردن ما از همه گذشته های اینا صرف نظر میکنیم. این ینتهو یعنی ینتهو عن الکفر، چون این تعلیق به حکم نشانه آن است که از چی برگردن. یه وقتی میگن که به زید بگو اگر صرف نظر کنی، اون جای سوال است که از چی صرف نظر کنی. ولی یه وقتی میگن که به این سارق بگو اگر صرف نظر کنی، اگر برگردی یعنی دست سرقت برداری. به این معتادها بگید اگر برگردید یعنی از اعتیاد برگردید. چون اسامی که نیامده، عنوان آمده. عنوان که آمده دیگه لازم نیست متعلق ذکر بشود. که ینتهو از چی؟ معلوم است وقتی به کفار میگن اگر برگردی یعنی از کفر برگردی. قل للذین کفروا ان ینتهوا. در بخش های دیگر که همچه قیدی نیامده، نظیر سوره مبارکه بقره، فرمود که فانتها فله ما سلف، درباره ربا و امثال ربا. ان ینتهوا یعنی ان ینتهوا عن الکفر. دیگر قل للذین کفروا، به کفار بگو اگر دست بردارن این از کفر دست بردارن. خب این در باره دنیاست، اما اونها کسانی هستند که خیلی از اونها بودن که کفار بودند و برگشتن. غالب مسلمین صدر اسلام که دوران جوانیشون رو به شرک گذروندن همونا بودن که توبه کردن برگشتن، همونا بودن که کم کم یدخلون فی دین الله افواجا. یه گروه خاصی هم هستن که عناد در اونها رسوخ کرده، اینا کسانی هستن که سواء علیهم انذرت بهم لم تنذرهم لا یؤمنون، وگرنه خیلی ها بودن که یدخلون فی دین الله افواجا، و همه مسلمان از اسلام سابقه شرک داشتن دیگر، مگر کسانی که نظیر مارک استمی سلام الله که کرم الله وجهه، یعنی کرم الله وجهه و ان یسجد لغیر الله، خب اینا کم بودن، وگرنه دیگران همون مشکین بودن که توبه کردن به اسلام رو آوردن. قل للذین کفروا ان ینتهوا، یعنی ان ینتهوا عن الکفر یغفر لهم ما قد سلف. این یغفر لهم ما قد سلف که اطلاق دارد همه عقاید و اخلاق و مسائل فقهی و حقوقی که مربوط به حوزه اسلام و کفر است، این برمی‌گردد. اون قاعده معروف الاسلام و یجب و ما قبل هم همین چهار محور رو میگیره، یعنی بخش عقیده، بخش اخلاق، بخش حقوق، بخش فقه، اون حوزه های چهارگانه‌ای که مربوط به اسلام و کفر است، این عفو عمومی شده. اما بخشایی که مربوط به اسلام نیست، اسلام رو امضا کرده خودش نیاورده، جزء احکام تأسیسی اسلام نیست، اینا که بخش شده نمیشه. بیان ذلک این است که این قاعده جب که الاسلام و یجب و ما قبله و همچنین این گونه از آیات هرچم اطلاق داشته باشد در مدار خاص خود اطلاق دارد، یعنی اگر کسی از نظر عقیده کافر بود و از نظر اخلاق فاسد بود و از نظر حقوق و فقه احکام عبادی و حقوقی اسلام را رعایت نمی کرد، یعنی اهل نماز و روزه و حج نبود، اهل زکات و خمس و سهم امام و کفارات و وجوه شرعی نبود، همه این حقوق ها بخشوده شد، همه اون اعمالی که قضا داره بخشوده شد، همه اون سیئات اخلاقی بخشوده شد، همه اون عقاید الهادی بخشوده شد، در این چهار بخش. اما اگر یه حق مردمی به عهده او بود، یعنی همین شخص کافر قبلا رفته از کسی زمین خریده نسیه، خانه خریده نسیه، اقساطی بدهکار است، این دیگه الاسلام و یجب و ما قبلا نیست کار مال مردم نده، چون این اسلام نیاورده بود، اسلام آمده این تأسیسات عقلا را امضا کرده، اون حقوق اسلامی بخشوده می شود نه حقوق مردمی. حالا اگه کسی مسلمان شده بگه الاسلام یجب مال، همونطور که من خمس و زکات ندادم بخشیده شدم، کفارات ندادم بخشیده شدم و وجوه دیگر به عهده من بود بخشوده شدم، مال مردمم که به ذمه من هستم بخشیده شدم، این چنین نیست، اون مال مردم که جزء حقوق اسلامی نبود، او رو اسلام امضا کرده است. خب پس نه قانون جبر چنین اطلاقی دارد، نه اطلاق این آیه فراتر از این چهار بخش است، غیر از عقاید، غیر از اخلاق، غیر از حقوق، غیر از فقه اسلامی مشمول این مغفرت نیست و اون قسمت هر چه باشد مشمول مغفرت است. قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف و این یعودو، یعنی یعودو الی القتال، نه یعودو الی الکفر، چون دیگه اینا از کفر صرف نظر نکردن، سخن از ارتداد نیست که اینها از کفر برگشته باشن و مسلمان شده باشن دوباره مرتد شده باشن. این یعودو یعنی این یعودو به همون ینفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل الله، به همون وضع پیشین برگردن، سنت الهی هم همانه. نه، چون آخر سوال ارتداد نیست، اینا که بر نگشتن به اسلام تا یعودو، یعنی دوباره به کفر برگردن، اینا اگر چون که موقتا از اون توطئه دست بردارن دوباره دست به اون توطئه بزنن، باز همین سنت الهی است. سنت اولین هم همینه، سنت اولین درباره مرتدان نیست، سنت اولین درباره کسانی است که مهاجم به اسلامن، مشتک صرف مشتک که عذاب دنیایی نمیبینه که شکست نمیخوره که، مگر کسی بیاد جنگ بکنه دیگه، مشتک فقط معذب است. اما اینکه ثم تکون علیهم حسرتن ثم یغلبون، این مال مهاجمین است. خب نه عقاید بخشیده میشه، کفر بخشیده شد مال عذاب قیامت دیگه، کفر دیگه عذاب دنیایی نداره، عقیده که عذاب دنیایی نداره که. خب همه اینها مربوط به کسی است که قبلا مبتلا بود و برگشت و مسلمان شد و الان این چهار قسط در بخشای اسلامی است. و این یعودو یعنی یعودو الی القتال، به همه اون توته مشعومشون برگردن، اون وقت اینجا بنوان فعل ماضی از یه حقیقت الهی که تخلف ناپذیر است به فعل ماضی یاد کرده است، چون این مستقبل محقق الوقوع در حال که ماضی است. فقط مزه از سنت الاولین، یعنی تمزی، اون روشی که در باره گذشته ها بود ما اون روش رو احیا میکنیم. تو سوره مبارکه شعرا که بسیاری از عذاب ها رو ذکر میکنند، میفرماید امت فلون قوم بد رفتاری کردن، ما چنین عذاب فرستادیم. امت فلون پیغمبر بد رفتاری کردن، ما چنین عذاب فرستادیم. این درباره همون هاست. فقط مزد سنت الاولین. الحمدلله.